ها صبورانه به ما پاسخ میدند. حافظ نظم و امنیتمون هستیند. روزتون مبارک. خودتون اگه پلیس بودین چی کار میکردین؟ به همون بگید. سپاسگزار از توجه و همراهی شما. صبح به وقت فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. آرزو میکنم از صمیم قلبم که صبحتون سرشار از آرامش و پر از سلامتی و نشاط باشه.
مگر که بازایی چو حلقه بر در منتظرم مگر که بازایی می جویم بوی تو را عطر گیسوی تو را ز شانه از شکست آینه دل که می تپد به سینه ز کوچه های خیس پاییزان ز پنجره ز بوی باران به درایت جانستم چون اگیری
به وقت فرهنگ. خیلی ممنونیم از توجه و همراهیتون دوستان عزیز. این بار در برنامه صبح وقت فرهنگ میخواییم گفتگو بکنیم با یک شاعر خوشقریحه، سرکار خانم حقیقی عزیز، از شاعران خوشنام کشور عزیزمون. خانم حقیقی نازنین سلام حضور شما، صبحتون بخیر باشه.
درود و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری محترم. همکاران عزیز و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ در خدمت شما هستم.
سلامت باشید انشاءالله. میخواییم در این بخش در مورد وطن، شعر در مورد وطن در ادبیات فارسی بیشتر از زبان شما به عنوان یک شاعر بشنویم.
بله. در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. مولوی عزیز. دیوان شاعران گذشته و حتی معاصر نگاه میکنیم، میبینیم که همه اونها خواهان سربلندی سرزمین و استقلال ایران در همه زمینه ها هستن و شاعران ما همیشه به مسائلی که برهم زننده آرامش و تهدید کننده هویت ملت ایران باشه واکنش نشون دادن. وطن در دوره معاصر خانم نظری به ویژه در دوره بیداری مفهوم تازه‌ای پیدا میکنه و بعد از مشروطه در معنای سیاسی اون به کار میره. از بین شاعران معاصر ما هم یکی از کسانی که در واقع خیلی به وطن پرداخته، به غیر از بهار که در موردش در گفتگوهای پیشین صحبت کردیم، عارف هست، عارف قزوینی که با رویکرد بیداری به وطن اشاره کرده و بزرگترین هنر و خدمت عارف آموزش وطن و معنی اون به مردم ایران هستش، موضوعی که تا اون زمان در جای دیگری جز در شاهنامه فردوسی ما نمی‌بینیم. همه ترانه ها و تصنیف های عارف در وطن هستش و خود عارف در این باره اینطور میگه، میگه من وقتی شروع کردم به ساختن تصنیف در مورد وطن و سرودهای ملی و وطنی، همه فکر میکردن که تصنیف فقط باید در مورد موارد دیگه سروده بشه و فکر میکردن که وطن یک ده و یا یک روستایی هستش که انسان در اون زاده میشه. کسی آموزش به مسئله آموزش در مورد اینکه چرا وطن اهمیت داره نپرداخته. و در واقع این رو توی یکی از شعرهای معروفش ما میبینیم که در مورد دوری از وطن سروده، میگه ناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است، مسلک مرغ گرفتار قفس همچون من است، همت از باد سحر میطلبم گر ببرد خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است. فکری ای هموطنان در ره آزادی خیش بنمایید، که هر کس نکند مثل من است، خانه ای کو شود از دست اجانب آباد، زشک ویران کنشان خانه که بیت الحزن است، جامعه ای کو نشود غرق به خون بحر وطن، به در آن جامعه که ننگ تن و کم از کفن است. این حب الوطن تا جایی اهمیت داشته که شاعران ما اعتقاد داشتن هر کسی در جنگ با دشمنان وطن و پاسداری از خاک ایران کشته شده شهیده. اینو ما تو فردوسی هم میبینیم، یعنی چیزی نیستش که فقط در دوره بیداری و مشروطه رویکرد سیاسی پیدا کرده باشه. فردوسی مثلا از زبان کیخسرو قبل از جنگ او با افراسیاب خطاب به پهلوانان سپاه ایران طور میگه که اگر کشته گردد کسی زین سپاه، بهشت بلندش بود جایگاه. و در مورد فردوسی به خصوص، چون به هر حال من تو حوزه شاهنامه هم فعالیت میکنم، اینطور میگم که با این که ایرانی ها رو آزاده و اصیل خطاب میکنه و از ایران با نام آزادبوم و شهر آزادگان یاد میکنه و از مردمش با صفت آزادمردان، به درگاه شاه آفریدون رسید برآورده از دور ایران بدید، نشسته به دربر گران مایگان، به پرده در اون جای آزادگان. ولی این مفهوم وطن دوستی مخوان و نظری از یک ملیگرایی افراطی همراه با تحقیر سایر اقوام و نژادها نیست، هرگز. چون فردوسی خداپرست و عدالت خواهه اصلا و برای انسان جایگاه بسیار ویژه‌ای قائله و ما در طول شاهنامه میبینیم بدون غرض‌ورزی صحبت میکنه در مورد ایران، اصلا تاج خرد رو، برترین پادشاه رو به کیکاووس نمیده، به کیخسرو میده که مادر تورانی داره اصلا. و میخوام این حجم از غرض‌ورزی فردوسی رو ببینیم در کنار وطن دوستی اون. و فکر میکنم حتی اگر من این رو به جرأت میتونم بگم، اگر فردوسی ایرانی نبود هم در مورد اهمیت ایران قطعا صحبت میکرد و دلایلش رو چون گسترده است فردا خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله انشاءالله. خیلی ممنونم سرکار خانم حقیقی عزیز از وقتی که گذاشتید، نکات ارزشمندی که به اشتراک گذاشتید، سپاسگزاری میکنیم. امیدوارم که شعر شما همچنان بر احساس مردم و به ویژه نسل‌های جدید تاثیرگذار باشه و عشق به وطن رو در دلها همچنان زنده نگه داره. ممنون و خدا نگهدار شما.
شما پاینده باشید. بدرود.
احساس میکنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت، گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
اما تازه ترین خبرها با میلاد عبدیان. همکار خوبم آقای عبدیان، سلام، حضور شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت یکایک شما همکاران عزیز و ارجمندم و یکایک هموطنای عزیزتر از جانم از سراسر ایران. صبحشون بخیر باشه انشاءالله.
سلامت باشی. تازه چه خبر آقای عبدیان؟
بله، من خبرها رو با خبرهای بسیار زیبا و دوست داشتنی شروع میکنم، چون به احتمال زیاد ناچارم که وارد خبرهای منطقه بشم که چندان روی خوشی هم ندارن.
بله.
اما اجازه بدین با خبر بسیار دوست داشتنی آغاز بکنم. برگزاری جشن قنچه ها در دیروز در سراسر کشور اتفاق افتاد. 600 هزار نوآموز دیروز جشن قنچه ها رو در بیش از 28 هزار کودکستان و مرکز پیشدبستانی برگزار کردند. پیش بینی میشه که تعداد نوآموزا به 900 هزار نفر هم برسه و راه اندازی و تکمیل کودکستان ها و مراکز پیشدبستانی تا آبان امسال حتی ادامه داره.
بله، تبریک میگیم به این نوگولای عزیزمون. بفرمایید آقای عبدیان.
بله، جناب آقای پور محمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفتن که گردشگری موتور تحول پایداره و با تأکید بر جایگاه راهبردی گردشگری به عنوان یکی از محورهای تحول پایدار گفتن امروز بیش از 300 میلیون نفر در جهان در صنعت گردشگری فعال هستند و این آمار نشون میده که کشور رو باید به سمت صنعت پولساز گردشگری پیش ببریم.
اون هم کشور عزیز خودمون که چهار فصله و بسیار دیدنی.
اصلا این خبر رو برای این خوندم که به این نکته هم اشاره بکنم که شما شاید زیبا فهمید.
بله، متشکرم. خبر بعدی آقای عبدیان.
و ارتقای کیفیت پخش تصویر در شبکه های استانی. پارسال در 3 بهمن 1403 رئیس صدا و سیما جناب آقای دکتر جبلی در جلسه‌ای در اجلاسی از به نقل از معاونت توسعه خودشون قولی رو دادن مبنی بر این که همه شبکه‌های استانی تا یک سال آینده HD بشن، یعنی از کیفیت تصویر از SD
به HD
ارتقا پیدا بکنن و این مهم دیروز خبرش منتشر شد و بسیار خبر خوشحال کننده ای بود و همه مخاطبین شبکه‌های استانی میتونن برنامه‌ها رو الان با کیفیت HD دریافت بکنن.
که کیفیت خیلی بهتره. متشکرم. دیگه چه خبر آقای عبدیان؟
بله، با توجه به اینکه در هفته نیروی انتظامی قرار گرفتیم، سرلشکر موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی ضمن تبریک هفته فرماندهی انتظامی گفتم که نقش آفرینی های هوشمندانه و مقتدرانه این نیروی راهبردی در دفاع مقدس 12 روزه نماد توانمندی روس افسون این نهاد در پاسداری از امنیت ملی و حفظ نظم و آرامش جامعه است. این خبر رو خوندم که بهانه‌ای بشه که خدمت یکایک عزیزانمون در فرماندهی انتظامی تبریک بگم.
بله، روزشون مبارک باشه. ممنونیم. خبر بعدی آقای عبدیان.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه طرح سنجش سلامت نوآموزان بعد از ورود به دبستان برای سال تحصیلی امسال از 20 شهریور آغاز شده، گفته که بنا سنجش تا دی تمام شود و پیش بینی می شود که 2 میلیون نوآموز در این طرح سنجش بشن. پس خانواده ها نگران نباشن. اون دسته از عزیزانی که فرزندانشون هنوز سنجش نشدن، انشالله تا دیگه سنجش تکمیل خواهد شد.
انشالله. بله، خب بازم در خدمتون هستیم آقای عبدیان.
بله، تا جایی که من فرصت داشته باشم خبر دارم سرکار خانم نظری.
بله.
آره، از اینجا به بعد هر جا حس کردید که فرصت من داره تمام میشه.
حالا یه خبر دیگه انشالله در خدمتون هستیم.
من سه تا خبر کوتاه میخونم.
بفرمایید.
خبر اول، سامانه 128 به عنوان سامانه فؤاد برای رسیدگی به شکایات میراثی مردم تهیه شده. اینو مردم در جریانش باشن.
بله.
میتونن فرایند پاسخگویی در مجمع میراث فرهنگی با سرعت و شفافیت بیشتری انجام بشه. خبر کوتاه دومون هم این که آغاز مذاکرات نهایی درباره غزه از امروز در مصر شروع شده که حتما انشاءالله اگر نتیجه داشته باشه و زنده باشم فردا نتایجش رو خدمت شنونده های عزیزمون حتما اعلام میکنم. و یک اتفاق عجیبی که افتاده، چهره های بزرگ فوتبالی دنیا از جمله پپ گواردیولا،
بله که خیلی وایرال هم شده،
بله خیلی دست به دست داره میشه، از فیفا و یوفا خواستن که به خیابان ها بیایید، از مردم و یوفا و فیفا خواستن که به خیابان ها بیایید و جلوی نسل کشی را بگیرید.
بله، خیلی ممنون آقای عبدیان از خبرهای خوبی که داشتید. سپاسگزاری میکنیم و باهاتون خداحافظی میکنیم. انشالله فردا باز در خدمت شما خواهیم بود.
خدا نگهدار. یا عالیم.
ساعت 7:48 است. همچنان صبح به وقت فرهنگ تقدیم شما عزیزان میشه. گفتیم شما برای یک روز اگر پلیس بودید، اولین کاری که برای امنیت مردم انجام میدادید چی بوده و به نظر شما سخت‌ترین و در این حال زیباترین بخش شغل پلیس چی هست؟ 220-485-30558.
صبحتون بخیر. صبح همگی دستن در کارت برنامه سازن رو بخیر. خدا نم هزار بار قسمی که انشاءالله امروز هم سالمیم. خدای و پاسی روز خدا من مشکلات همه نه حل کنه، مریضه هم شفا بده. همچنین هفته نیرو انتظامی نه هم از سبز پوشل با صمیم قلب تبریک و شادباشگی بسیار ممنون و سپاسگزارم به این برنامه همیشگی شما.
آقای شاهینی از گرگان هم تعب شعرشون گل کرده. هفته نیروی انتظامی رو اینطور تبریک گفتن، گفتن که زروزی که شغلم بود پلیس، ساماندهی شخصی ها توی لیست، ز سرعت نکاهد هین رانندگی، ندارد احتیاط روز بارندگی.
با سلام، از برنامه خوبتون و شوقایی که به مردم انرژی میدین و صحبت کلی مملکتی مردم شنوا هستم، اما هم از این حضرتون خواهش دارم به این مسئولین بگین که بابا به قش کارگر برسین. قش کارگر ضعیفن، اینقدر مردم واسه خودشون تورم درست کردن که بابا میوه فروش میره میدون میوه میاره 30 تومن، یه کارگر یه زنش میاد بخره میگه 75 تومن، با آهسته دل تنگ برمیگرده. خب اینا هم از باعث ناراحتی میشن. خواهش میکنم اینو به این مسئولین بگین که یه خورده رسیدگی بکنن. سپاسگزارم از برنامه‌تون. خداحافظ.
به نام خدا. با تبریک حضور همه شنوندگان عزیز، به خاطر هجرت تاریخی امام خمینی از عراق به پاریس، و تبریک به مناسبت نیروی انتظامی که حافظ منافع کشور، حافظ حقوق مردم، حافظ عدل و انصاف در میان مسلمین است. در کشور خود با تمام قدرت از حقوق و حدود کشور دفاع می کند تا بتواند با دو روش در برابر نیروهایی که می خواهند نظم امنیت را به هم بزند ایستادگی کند. این دو روش بر اساس اول عدل و دوم احسان. عدل و انصاف وقتی با احسان و نیکی به فقرا، مساکین، ابن السبیل و کسانی که در راه ماندن همراه شود، خداوند بزرگ را بسیار راضی می کند و این باعث می شود که با ایمان به خدا، با جهاد و شهادت طلبی و ایثار و فداکاری بتواند از حقوق مردم دفاع کند. و همه مردم اون موقع وقتی دیدن که نیروی انتظامی خود حافظ نظم امنیت، حافظ حقوق مردم هست، به خوبی نظم امنیت را پیاده می کند و عدل احسان را به کار می برد و در مقابل متجاوزین، در مقابل خلافکاران و مجرمین با قدرت ایستادگی میکنند، مردم هم با قدرت از آنها دفاع میکنند، چون آنها میدانند که این نیروهای انتظامی در خط ولایت حرکت میکنند و به همین جهت راه خداوند بزرگ را اجرا میکنند و به همه مردم نظم و امنیت را میبخشند.
خیلی ممنونیم دوستان عزیز از اینکه تا این لحظه همراهی میفرمایید. صبح به وقت فرهنگ رو مثل هر روز گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محسن شلف‌زاده، پژوهشگر قرآنی، درباره کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه. هفته هفته نیروی انتظامی خوبه که در این زمینه هم صحبت بشه، از امنیتی که در کلام مولا علی علیه السلام ازش صحبت شده. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر. سلام حضور شما آقای دکتر محسن شلف‌زاده بزرگوار.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت فرکار علی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. در همین ابتدای صحبت میخوام فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را تبریک و تهنیه عرض کنم و خدا قوت بگم به همه عزیزان و دلاورانی که در نیروی انتظامی برای تأمین امنیت و آرامش مردم تلاش میکنن و گرامی بدارم یاد و خاطره شهیدان بالا مقام این نیروی فداکار.
زنده باشید. خب نهج البلاغه یکی از گنجینه های عظیم کلامی و فلسفی اسلامه که در اون آقای امام علی نه تنها به مسائل دینی و فقهی پرداخته که به مسائل انسانی و اجتماعی و اخلاقی هم پرداخته. هفته هفته نیروی انتظامی در خصوص امنیت برامون صحبت بفرمایید در کلام آقای امام علی.
بله خیلی نکته خوبی هست. امنیت به سبب ارزش و جایگاه عظیمی که در زندگی انسان ها داره، شاید بتونیم از اون به عنوان عظیمترین نعمت الهی نام ببریم. آثار و برکاتی که برای امنیت بیان شده خودش بهترین شاهد و گواه است بر اهمیت امنیت و آرامش در فرایند زندگی انسان. اون آدم هایی که گرفتار ترس و ناامنی شدن و میزان امنیت را تجربه کردن مثلا قدر عافیت و امنیت را بیشتر درک میکنن که چه نعمتی داشتن امنیت که انسان با آرامش خاطر بتونه از منزلش بیاد بیرون و دلهوره و استرابی از ناامنی نداشته باشه. در آموزه های دین اسلام هم به امنیت توجه ویژه شده و از جمله در قرآن مجید کتاب آسمانی ما مکرر به عنوان یک نعمت و یک فضیلت ممتاز جوامع انسانی از امنیت نام برده شد. مثلا در سوره مبارکه قریش وقتی خداوند میخواد اون نعمتهای خدایی را برشمارد و مردم را دعوت به پرستش خدا کند فرماید فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. باید خدا را پرستش کنید، آن خدایی که برای شما امنیت آورد و شما را از گرسنگی نجات داد. در حقیقت دو مؤلفه اصلی برای یک جامعه سعادتمند اینه که از نظر اقتصادی و از نظر جانی در امنیت قرار داشته باشد که در سوره مبارکه قریش به این دو مهم
اشاره شده.
جاهای دیگر قرآن هم مفصل در این باره صحبت شده. من فرصت کوتاه است فقط یک مصداق از نهج البلاغه تقدیم می‌کنم و عرضم تمام. امام علی علیه السلام می‌فرمایند شد البلاد بلدون دائم نفی، بدترین شهرها شهری است که در آن امنیت نباشد. مفصلن دا نعمت احنا من الامن، هیچ نعمتی گواراتر از امنیت وجود.
بله خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محسن شریف زاده بزرگوار. قطعا نهج البلاغه پر از حکمت‌های کوچک و عمیقیه که در زندگی روزمره میتونیم از اون بهره ببریم برای سعادتمند شدنمون. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز و ارجمندمون، بی نهایت سپاسگزار از توجه و همراهیتون. باز هم هفته نیروی انتظامی رو تبریک میگیم به همه حافظان امنیتمون. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون.
صبحتون بخیر. از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه شماییم.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شنوندگان عزیز، به محض شروع جلسه مذاکرات علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شما رو در جریان این جلسه قرار خواهیم داد. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، شبکه رادیویی فرهنگ. Thank you.